بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه حتی تو گل و ماسه.
شبتون بخیر و شادکامی دوستان عزیز، با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه وطن فارسی رو.
وطن فارسی.
چو اندلیب فصاحت فرو شده ای حافظ، تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن. به نام آن نایی که بی نای او هر نی بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه وطن فارسی، سلام و درود بر شما. سپاسگزارم که در این لحظه از شبانگاهان رادیو فرهنگ به برنامه وطن فارسی رو برای شنیدن برگزیدید، در روزی که به نشان روشن حافظ، این شاعر بلند آوازه ادب پارسی آراسته بود و هست. امروز در برنامه وطن فارسی بسیار با شما از حافظ سخن، اندیشه، منش و روش او سخن خواهیم گفت، در گفتگو با کارشناسان برنامه، همینطور در بخش‌هایی که من در خدمت شما هستم. حتما به سراغ غزلیات حافظ خواهیم رفت، از وجوه گوناگون، چشم‌انداز زبانی و محتوایی شعر حافظ رو بررسی خواهیم کرد. در گفتگو با یکی از کارشناسان برنامه امشب به ماجرای عشق در چشم‌انداز به شعر حافظ و گفتگوهایی که حافظ با معشوق خودش انجام میده اشاره خواهم کرد، منتها در این بخش قصد دارم شکل این گفتگوها رو هم کمی بررسی کنم، به این مضمون که اگر حافظ میخواد با معشوق خودش سخن بگه، در لحظه هایی که نسبت به او گلایه ای داره چطور این گلایه رو مطرح میکنه. این خیلی جالبه که درست در همین لحظه حافظ شاعری است که سعی میکنه نیش و نوش رو در هم بیامیزه و به نوعی شکلی از منش بسیار فروتنانه و در این حال مؤدبانه رو در قبال معشوقش پیش میگیره. یعنی هر جا که از اون گلایه‌ای داره، از بیوفاییش، از بیتوجهیش، سعی میکنه که ابتدا از معشوق به تمامی تعریف کنه و در ضمن اون تعریف نکته خودش رو هم مطرح کنه. مثلا یکی از مصداق‌های جذاب این سخن من اون بیت حافظه که میگه زان یار دلنوازم شکریست با شکایت. یعنی اون یار من که بسیار دلنوازه و من خیلی ازش سپاسگزارم، یه نکته کوچیکی رو میخوام اشاره کنم. زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. یعنی در نهایت بازم نمیگه که مخدوم من بی توجه، معشوق من کم عنایته، میگه که ایشالله برای کسی پیش نیاد، یعنی خب برای من پیش آمده دیگه، ولی این رو نمیگه به هیچ وجه. و در یک بیان خیلی جذاب به قول امروزی ها به در میگه که حالا دیوار بشنوه یا بالعکس. باری از این مثال ها بسیار در دیوان حافظ میشه سراغ گرفت، اونجایی که نیش و نوش رو در هم میامیزه و ضمن عرض ارادتی به معشوق اون گلایه خودش رو هم مطرح میکنه، میگه بجز این نکته که حافظ زتونا خوشنود است، در سراپای وجودت هنری نیست که نیست. یعنی بجز این که معنی مقداری گلایه از شما دارم، در سر تا سر وجود شما هنری نیست که وجود نداشته باشه. یعنی همه ی هنرها وجود داره، در نهایت بجز این که حالا من یه گیر و گرفتی هم با حضرت عالی دارم. و این رندی حافظ نه تنها در قبال روزگار خودش و اون فضای منفی و متأسف و متسلب روزگار خودش، بلکه در قبال شاید کم توجهی ها و گاهی بیمهری های معشوقش هم تجلی پیدا میکنه. شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی، سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه هستی در برنامه که به واسطه نشان امروز سرشار از اسم و رسم حافظانه بود و امروز و امشب در رادیو فرهنگ بسیار از حافظ با شما سخن ساز کردیم، از این رند عالمسوز. و این دم در برنامه وطن فارسی هم همچنان بر همان نام و نشان خواهیم بود و گفتگو میکنم با جناب آقای فرامرز مولایی. ایشان نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی هستند. درود بر شما جناب آقای مولایی، خیلی خوش آمدید به وطن فارسی.
عرض سلام و ادب و احترام. بنده هم خوشحالم که در خدمت شما هستم و عرض سلام ویژه دارم خدمت شنوندگان فریخته و فاخر برنامه شما.
متشکرم از شما. شاید مهمترین کلمه یا واژه در منظومه واژگان جذاب حافظ همین واژه عشق باشه و اصلا چشمنداز و جهانبینی او رو همین واژه و مناسبات پیرامون این واژه شکل داده. بیان این واژه و مفهومش، یعنی بیان عشق به معشوق در اشعار حافظ چه ویژگی هایی داره، چه طور هست در واقع، چه شکلی داره، برام میگین؟
بله خدمت شما عرضم که خب همچنان که فرمودید به درستی اشاره کردید، عشق واقعا محور اصلی دیوان حافظه. یعنی تقریبا در تمام غزلهای حافظ، حالا چه به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم، این واژه دقیقت حضور داره و نقش ایفا میکنه. اصلا دقیقت اون روح حاکم بر دیوان این شاعر بسیار بلند آوازه و فاخر و نابغه دورانها همین کلمه عشقه. تا جایی که تقریبا اولین غزلش هم با همین عشق شروع میشه
که عشق حاصل نموده
که آره عشق داره، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
اولین غزل که در دیوان آمده منظور
در صد درصد. بله. بعد چرا که حافظ اساسا عشق را سرچشمه زندگی میدونه، اون سرچشمه زاینده و حیات بخش و اون آفتاب روشنابخش زندگی رو عشق میدونه، که تقریبا با توجه به فضای حاکم بر دوره حافظ میتوانیم بر آن باشیم که واقعا انسان عصر حافظ خوب مشکلات خیلی زیادی داشته و زخمهای بیشماری داشته به لحاظ روحی و روانی، و جامعه حاکم بر حافظ را خود بهتر میدانید که چه اوضاع و احوالی داشتیم. حقیقتا عشق را انگار که یک مرهمی میدونسته بر زخمهای بیشمار انسان، یک دقیقت نوشدارویی میدونسته برای این همه زخم که باید التیام پیدا کنه. در خیلی خلاصه اگه بخوایم عنوان کنیم خدمت شنوندگان فرهیخته، بعد
هر کجا اگر احساس کردید لازمه که مثلا مثالی هم از ابیات بیارید و شاهد مثال، حتما خوشحال میشیم بشنویم. آقا
اگه بخوایم که خیلی خلاصه عرض کنیم آنچه که اساره و چکیده دقیقت جهانبینی و افکار حافظ هست، شاید در دو کلمه خلاصه بشیم. این دو تا پیام بسیار مهمی رو داده به انسان همه ادوار و دقیقت دورانهای تاریخی و دوره خودش، که یکی عشق یکم رندیه. حالا دوتا دقیقت شاکلید فهم هستن دیوان حافظن اینا. اما چون برنامه شما برحال همچه فرمودید سوالتون و پرسشتون دقیقت در حوزه عشقه، طبیعتا خب درست حافظ عشق و پایان و آماد همه آرزوهای خودش میدونه و آرزوی بشر، اما خیلی زود متوجه میشه که این دریای دقیقت بسیار خطرناکیه. یعنی این دریای بی کرانه است، بی ساحله. یعنی در درست در عین التیام بخشی و حیات بخشی میتونه بسیار خطرناک هم باشه. چه عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان داره. به هر حال از مشکلات عشق هم کاملا آگاهه، از خطرات دقیقت در کمین راه سالک کاملا آگاهه، ولی از همون اول هشدارهای خیلی زیادی هم دقیقت میده که مبادگام بذار در راه خطرناکی آمادگیشون ندارید. یعنی میخواد بگی که زمین سازی هم ما باید در خودمون داشته باشیم، ظرفیت سازی هم داشته باشیم، بعد گام در راه عشق بذاریم.
حالا این ویژگی ها بیشتر محتوایی هن یا مثلا شکلی هن؟ ما باید در مورد این صحبت کنیم که اصولا بیان عشق چه بوده، چه محتوایی داشته، یا اینکه شکل ویژگی هم داشته؟
اولا من مایلم که ویژگی های عاشق و معشوق مد نظر حافظ هم صحبت کنیم.
حتما با اشتیاق گوش میکنیم
خدمت شما هست که بحث به نظر من میرسه به اونجا که از دفعه میفرمایید و انتظار دارید. اولا عاشق در اندیشه حافظ یه جورایی همیشه فرودست، یعنی اینم یکی از واقعیت‌های حالا بحث حافظه که هم خیلی بیقرار، خیلی دلشکسته است، خیلی انگار نیازمند، خیلی بله. تسلیمه، یه جوری به هر حال فروتنی خیلی بیش از حدی از خودش نشون میده، مرتب در حال تمنا و استغاثه و در حقیقت نیازمند وصال. در عوضش برعکس این معشوق همیشه در حقیقت گریزپا و بسیار بی‌نیاز و مقتدر و گاهی حتی مثلا جفاگر و بی‌وفا و همه اینا هم هست.
در واقع این ور نیازه و اون سمت نازه دیگه.
نازه دیگه. دقیقاً این آره این شما تکمیلش فرمودید. دقیقاً این تناسب و این در این حال تضاد و این کنش و واکنشه که این همه زیبایی رو خلق کرده در دیوان حافظ. درسته حافظ عشق رو حتی به قدری بلند پایه و بلند مرتبه میدونه که جهان هستی رو اصلا تو بین عشق میدونه دیگه، و عاقل ترین عاقل ها رو هم در دایره عشق بسیار سرگردان میبینه. یعنی که میگه که اینا حیرانن وقتی با همه منیت و ادعا و با همه داناییشون وقتی میرسن به ساحت مقدس عشق، اینا حیرانن، سرگردانن در این دایره، واقعا اینا حیرانن. یه بحث خیلی مهمی هم وجود داره که ما شاید وجه تمایز حافظ با بعضی از شاعرهای دیگه ما باشه، حداقل در حوزه عشق و نگرستن از منظر دقیقت حافظ به عشق، این باشه که برحال حافظ وجه تمایز انسان رو با سایر موجودات هستن عشق میدانه، و انسانی که عاشق نمیشه یا دقیقت فاقد
او رو مرده میپنداره اصلا.
آره مکانیزم واقعا عاشق شدن هست که اصلا انسان نمیپنداره واقعا.
یه جایی هم خیلی رندانه میگه هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق،
بله.
بر اون نمرده به فتوای من نماز کنه.
بله نماز کنه.
از اون رندیش هم هست دیگه و طنزش.
گل آدم رو با عشق ترشتن، اصلا تار و پود وجود ما رو با عشق ترشتن.
گل آدم
اما اگر که عاشق میکنیم بر اساس در مسیر دقیقاً اون حرکت فطری خودمون. بله. این خیلی مهمه. یه وقت هست ما اکتساب میکنیم، یه وقت هست بیرون تجربه میکنیم، بیرون یه چیز عاریتی به خودمون اضافه میکنیم، یه وقت هست نه، ما بر اساس فطرت خودمون حرکت میکنیم. در اون گوهر دقیقت یکدانه و دردانه که خداوند در وجود ما نهاده، ما بر اساس اون نیازهای فطری خودمون وقتی حرکت میکنیم به عشق میرسیم. این عشق طبیعتا خیلی مقدس میتونه باشه، خیلی میتونه دقیقت راهگشا باشه، خیلی میتونه حیات بخش باشه، و این عشق میتونه آدم بسیار بلند مرتبه و رفیع بگردانه، بر خلاف اون عشقهای دقیقاً دیگه ای که عمدتاً سر از ناخوش آبا در میارن. از این منظر بخوام حساب کنیم سه نوع عشق ما میتونیم در حافظ دقیقاً بررسی کنیم، بررسی کنیم و بله. مطرح کنیم. یعنی که یک سری طبیعتاً عشقهای حالا به قول ادبای قدیمی ادبی اجتماعی، یعنی که ما مشخصا اعلام نمی کنه که منظورش چه کسی هست، این چه جنسیتی داره، چه ویژگی هایی داره. این عشق عشق ادبی و اجتماعی خیلی فراگیره، خیلی عامه. یه وقت هست نه، ما مثلا عشق می بینیم در حافظ که عشق خیلی زمینیه، یعنی مشخصا دیگه اگر آنطور که شیرازی به دست دارد دل ما رو، این بالاخره یه مصداقی داره، یه بله. معرفی کرده. یه جام هست که
حالا بعضی از اینا که خیلی افراطیان حتی اونم تفسیر میکنن و
مثلا تفسیر میکنن،
آره به نظر من ولی خیلی افراطی
است. مثلا ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد خیلی دیگه فراگیره مثلا.
بله بله بله.
و در این حال مثلا عشقای الهی و آسمانی رو هم داریم که در ازل پرتو حسن از تجلی دم زد، عشق پیدا شد، آتش به همه عالم زد،
کاملا آفاقیه
آسمانی. و من احساس میکنم این تجربه دقیقا شخصی خودم هم میتونه باشه، حداقل نظر خودم میتونه باشه، که به هر حال این عشقها را یه سلسله مراتبی هست در دیوان حافظ.
بله.
که ما میتونیم که از عشقهای بسیار بسیار زمینی و قابل لمس و در حقیقت امروزی اگه بخوایم حساب کنیم، عشق انسان به انسان، این یک پلکانی ایجاد کرده تا ما را برسونه به دوش می آمد و
رخسار برفته بود،
برای برسونه به اونجا که باید انسان مقام در حقیقت انسانیت خودش رو درک کنه. این توقف در یک مقطعی رو به نظر من حافظ خیلی نمیپسند در عشق حداقل. یعنی مرتب این پله ها رو درست میکنه، مرتب این اردوان رو درست میکنه، مرتب این راه را نشون میده که برحال انسان از اون تعلقات صرفا مادی و انسانی و غرایز حیوانیش برحال دل بکنه و بتونه که دقیقت چنگ بزنه به ریسمان اون آسمان، به اون عشق دقیقت الهی، به اون جایگاهی که ویژه انسان هست و خداوند این دقیقت وعده رو داده.
بسیار عالی. آقای مولایی خیلی متشکرم که در این گفتگو با من همراه بودید، از حافظ و عشق سخن گفتید.
شما و همه شنوندگان عزیزتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم.
متشکرم. ما هم برای شما آرزوی بهترین ها رو داریم و شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار شما باشه. بدرود. خدا حافظ.
دلان از دل کسی بنشین از دل خبر دارد، دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گل چشمی نظر دارد، نهر بحری گوهر دارد. الا یا عبد یا مساقی اگر کسم منام بنها، عشق آزم نمودن بر ولی افتاد
سپاسگزارم که با ما همراه هستید. چنان که در ابتدای برنامه مطرح کردم، امروز در مورد حافظ بسیار با شما سخن خواهم گفت. یکی از چیزهایی که حالا خیلی ها گاهی مطرح میکنن اینه که مثلا ما چرا به سراغ به شعر حافظ میریم وقتی که میخوایم فالی بگیریم، یا قصد و نیت خودمون رو با او در میان مینهیم، چرا به سراغ مثلا سعدی نمیریم، چرا به سراغ فردوسی نمیریم. بارها هم به این پرسش پاسخ دادم، شاید در رادیو فرهنگ هم گفتم. چند دلیل میتونه داشته باشه که من معمولا یک دلیل محتوایی و یک دلیل ساختاری رو برش ذکر میکنم. دلیل محتوایی از این منظر که شاید روزگار ما و اقتضائات روزگار ما خیلی خیلی نزدیک هست به روزگار حافظ و اقتضائات روزگار حافظ. اگر که از یک منظر تاریخی به روزگار حافظ نگاه کنیم، رویدادهایی در زمینه و زمانه ی حافظ وجود داره که به نحوی از پس گذشته این قرنها انسان امروز همچنان دست به گریبان هست با اون رویدادها. بخوام خلاصه کنم، یعنی زمینه و زمانه ما بسیار نزدیک هست از نظر مناسبات اجتماعی به زمینه و زمانه حافظ. دیگر، یعنی اون دلیل ساختاریشو حالا میخوام عرض کنم، دیگر این که ما وقتی غزل حافظ رو میخونیم اصولا یک محور عمودی در غزل حافظ وجود نداره. بخوام دقیق تر بگم، در بسیاری از غزلهای حافظ محور عمودی وجود نداره، ولی در برخیش وجود داره. مقصودم از محور عمودی چیست؟ یعنی یک روایتی از ابتدای غزل مطرح بشه، همون روایت در ادامه در سایر ابیات پی گرفته بشه و به یک نتیجه برسه. این میشه محور عمودی، یعنی از بالا تا پایین در یک غزل و در ابیات گوناگون یک موضوع محوری طرح شده و همه چیز درباره اون یک موضوع سخن رفته. حتی گاهی ابیات با هم موقوف المعانی هستن و اصلا مدام همدیگر رو دارن کامل میکنن. این محور عمودی در بسیاری از غزلهای حافظ دیده نمیشه، ولی در برخی غزلها هست البته. اگر محور عمودی وجود نداره، پس با چه چیزی مواجهیم در شعر حافظ؟ ما با محور افقی مواجهیم. حالا محور افقی یعنی چه؟ یعنی اینکه هر بیت در غزلهای حافظ یک جهان مجزایی است. یعنی مثلا بیت اول در مورد وصال، بیت دوم در مورد فراق، بیت سوم در مورد بیمهری معشوق، بیت چهارم در مورد مثلا مدح ممدوح هست و الی آخر. یعنی شما هر جوری که نگاه میکنید هر بیتی رو میتونید مستقل از اون بدنه اصلی غزل بیرون بکشید و به عنوان یک شاه بیت بخونید و معنای مستقل خودش رو هم بده. یعنی دریافت معنی ابیات در اغلب شعرهای حافظ به هیچ وجه وابسته به چشم‌انداز کلی ابیات دیگر و غزل نیست. شما میتونید راحت بیتی رو بیرون بکشید و بخوانیدش و از خواندنش هم لذت ببرید، اصلا به عنوان تک بیت مثلا خوشنویسی کنید و معنای مستقل خودش رو هم بده. حالا این محور افقی باعث چی میشه؟ باعث این میشه که شما به عنوان یک مخاطب با هر ایده‌ای که در ذهنتونه و هر نیتی که دارید بتونید به سراغ غزلیات حافظ برید و به هر حال اون نیتی که دارید در اون محورهای افقی چندگانه، مثلا در یک غزل ده بیتی بالاخره 10 تا موضوع مطرح شده دیگه، اون نیت شما به هر روی به یکی از این مفاهیم گفته شده در یکی از این ابیات سازگاری پیدا میکنه و شما میبینید چقدر جالب، حافظ مثلا اینجا منو دریافت، یا مثلا یک شعور زنده ای انگار وجود داره در روح این غزلیات که میتونه منو بفهمه و به من پاسخی بده. به هر روی اینو گفتم از بابت اینکه چرا ما به عنوان یک ایرانی پارسی زبان، یا اینکه ایرانی که اون زبان میانجی زبان پارسی است، این گونه میتونیم به سراغ حافظ بریم و در اون گیر و گرفت های زندگیمون، در اون به قول ما شیرازی ها کنج و کوهای زندگیمون، اون گوشه های زندگیمون پناه ببریم به او و اون ماجرای زندگیمون رو از دریچه نظر حافظ به تماشا بنشینیم. با ما در وطن فارسی همراه باشید. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ و علاقمندان به برنامه وطن فارسی، در این بخش همراه خواهیم بود با کارشناس ارجمندمون جناب آقای دکتر محمود ظریف، پژوهشگر ارشد گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، که هر هفته از واژه‌های نو به نو در جهان واژگان ادب پارسی با ما سخن میگن. روایتشون هم اغلب خیلی جذاب هست. درود بر شما آقای دکتر ظریف، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض کنم خدمت شما آقای محمدیان عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه وطن پارسی. خیلی خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما هم خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم. امشب از جهان واژگان نو به نو چه برمغان آوردید؟
امروز میخوایم درباره واژه کمپین صحبت کنیم. از اون واژه های بسیار بسیار در واقع ریشه دار هست که در زبان فارسی هم خیلی قوی ریشه کرده بود و در واقع ما میتونیم بگیم که امیدواریم که به زودی معادل های فارسی که فرهنگستان جای این واژه گذاشته، در واقع این واژه رو از زبان مردم کم کم کنار بگذاره.
خیلی هم پرکاربرد در مناسبات سیاسی.
بله دقیقا همینطوره که میفرمایید. این واژه هم قدیمیه، یعنی هم تاریخ قدیمی داره و هم این که به خاطر این که در مناسبات سیاسی و در جاهای مختلف استفاده میشه بسیار ریشه دوانده در زبان فارسی،
به ویژه دمدمای انتخابات در ایران و جهان.
دقیقا. خب همینجور که در واقع این مقدمه رو گفتیم، میدونیم که این اصطلاح در اصل، یه توضیح بدم خدمت شما که این اصطلاح از واژه‌های مرتبط با سیاست و علوم اجتماعیه. همینطور که فهمیدیم خیلی هم ما میشنویم این واژه در زبان انگلیسی دو تا معنای مهم داره. در عالم سیاست به مجموعه فعالیت‌هایی که برای رأی آوردن یه نامزد خاص انجام میشه گفته میشه. یعنی مثلا طرفدارای یه نامزد یک مجموعه کارهایی میکنن که اون نامزد انتخاباتی رأی بیاره. به این کار در زبان انگلیسی میگن کمپین. در علوم اجتماعی هم به فعالیت‌هایی که برای برآورده شدن یک هدف خاص که معمولا نقد مردم میشه گفته میشه.
مثل اینکه چند نفر دور هم جمع میشن و یک کار محیط زیستی انجام میدن مثلا.
عرض کنم خدمت شما که ریشه این کلمه هم در زبان انگلیسی از کمپ میاد، یعنی اردو زدن و لشکرکشی. توی زبان فارسی همینجور که احتمالا شما هم مستحضر هستین، در مقابل این کلمه از قدیم و ایام چندین معادل به کار میره و تا حدودی هنوز هم به کار میره. حالا از خود لفظ انگلیسی که بگذاریم، معادل لشگرکشی گفته شده، اردوکشی گفته شده، پیکار گفته شده، مثلا پیکار یا مبارزه با بیسوادی یا پیکار با بیسوادی، مبارزه یا مبارزات گفته شده، نبرد، کارزار، پویش و از این دست ماجرا. در چند سال اخیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی با در نظر گرفتن این دو معنی که عرض کردم، دو تا معادل رو برای در واقع کمپین انتخاب کرد که اونها به ترتیب، وقتی که منظور فعالیت دست جمعی، یعنی اون مواردی که نفع عموم مردم درش موضوع سیاسی نیست، از معادل پویش استفاده میکنیم که خوشبختانه این پویش جای خودش رو در زبان فارسی در این کاربرد باز کرده. و من مثلا اگر بخوام یک مثال بزنم، مسئولان پویش ایران همدل،
بله دقیقاً،
یک پویشی بود که در واقع یک تلاشی بود که برای کمک به مردم فلسطین و غزه راه افتاد، از همون ابتدا اصطلاح پویش رو گذاشتن در واقع عنوان کارشون و طبیعتاً این معنا رو به ما میرسونه که حداقل بخش قابل توجهی از مردم و اون مسئولان پویش رو به عنوان جایگزینه کمپین پذیرفتن.
خوب جایی هم اسمش رو گذاشتن، یعنی هی تکرار میشد در رسانه و اصلا دیگه فراگیر شد به تعبیری.
بله. خب پس ما الان خوشحالیم که در حوزه علوم اجتماعی و مردم معادل کمپین، زبان در واقع لفظ کمپین تا حدود بسیار زیادی کنار گذاشته شده و معادل پویش جای اون رو گرفته. اما در مسائل سیاسی از معادل کارزار در واقع استفاده میکنیم و پیشنهاد فرهنگستان هست. و مثلا اگر ما به جای اینکه بگیم کمپین انتخاباتی، بهتره بگیم کارزار انتخاباتی، که ما هنوز پژوهش عمده‌ای درباره اینکه آیا کارزار چقدر جای خودش رو باز کرده در زبان فارسی انجام ندادیم، ولی امیدواریم که کارزار هم مثل پویش جای خودش رو باز کنه و به سرنوشت پویش در واقع بپیونده و جای معادل کمپین رو بگیره.
حتی اینم به نظر من زیبا بود و زیاد هم شنیدم اتفاقا. یعنی به نظر میرسه که جاشو باز میکنه به تعبیر.
ما امیدواریم. بله.
خیلی عالی، چه جذاب بود، هر دوشم به نظرم واژه‌های خوبی بود و زیاد هم شنیدم. تندرست باشید آقای دکتر ظریف، خیلی لذت میبرم با شما گفتگو میکنم.
سلامت باشین. من
براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. قربان.
خدا حافظ.
گفت که این سخن ناقص بماند و بیقرار، دل ندارم بی دلم معذور دار. و این هم جالب است که ما در برنامه‌ای که از حافظ در اون برنامه سخن ساز کرده ایم با کلام مولانا به پایانش بردیم، از این رو که واقعا سخن گفتن در مورد حافظ در یک برنامه نیم ساعته شاید نمی گنجه و لازم باشه که ما به خیلی خیلی بیشتر هم از او سخن بگیم، چرا که به حافظ رو به حافظه ما ایرانیان می نامند. سپاس که تا اینگاه از شب با من همراه بودید در وطن فارسی. شاد باش و دیر زیبا بدرود.